همی برون بده اون رادیو رم.
سلام فرشید جان، حالت خوبه؟ قربونت برم. شما تو را به خدا، این همه آخوندا و اون اسماشون بلد نیستم، مثل من مثل مادر بزرگت هستم. خدا نکه زبون اون را، شما هم مثل قاشقچی و یکی اینا ره ندارید. این دولتی ها تو را به خدا هیچی نگه.
کار در جیب درورده باید بزنی، یا با اون کسی که درگیر شده باید بزنی، یا نتونستی باید بزنی به خودت.
خیلی به نظر من این خانوم کار خوبی کردن که پیاده شدن.
اون خانوم خواهر هانه.
این بار صدومه که ازتون تقاضا میکنم یه آهنگ بهتر بذارین، یه دامبولی چیزی دستشون مادرد نکنه.
چون میکن لفظ منو دوست میدارین و منو میبینین وست میکنه، دا دوستادونا با هم دوست میکنه، دا خودتونا برام لست میکنه.
وای 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 چه اخلاقی دارین شما، پس چرا همچینیه؟
ما دلش همچینیه.
آدم نمیدونه داید حیا کنه، خودش رو ازتون جا تا کنه، یا بیاد و بدون بچست بهت ماتنو کنه دا برقصه.
ببخشید یه سوال داشتم، اون وقت شغل شما چیه؟
ما تو کار قند و نباتیم، شکلاتیم شکلاتیم، اصلی میا کشی
شیرینه. ای چیزی نداری دادا بدای ما با چایمون بخوریم؟ جزی پول کی؟
با نخی.
خب چه تاس حالا؟
خره من دوست دارم، چرا نمیفهمی؟ میخندی؟ حالا وقتی رفتم با یکی دیگه دیگه نمیخندی.
ایستگاه فردا.
شمایی که فکر میکنین تو خونه هاتون دور از چشه همه علمای اسلام هر کار دوست داشته باشین میتونین بکنین، بله با شما هم. پاشین جمع کنین خودتون رو، حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد پشت دره. ببین یعنی پاچه ها رو زده بالا، از ساعت که یالانه گفته نگفته بیاد وسط خونه هاتون برای سرکشی. همونطور که گفتم ایشون چند روز پیش گلایه کردن، خب چه معنی داره زن و شوهر تو خونه هم دیگه رو به اسم کوچیک صدا میزنن؟ من نمیدونم. اینجوری که ایشون گفتن اصلا تو فرهنگ بومی و ملی خودمون از این غیرتی بازی ها نداریم، که اینا مال فرهنگ غربه. با همسرت کار داری، فامیلشو بگو. خب چرا اسمشو صدا میکنی؟ نکنید، نکنیم، نکنند. اسم کوچیکو گذاشتن فقط برای لایه اول زندگی. لایه اول زندگی یعنی کجا؟ یعنی توی اما مراسم شب بخیری و تو رخت خواب که دیگه آقای علم الهدی فعلا اونجا بهش ورود نکردن. اونجا همسرت هر چی دلت میخواد صدا کن، اونجا اوکیه. ولی وقتی از رخت خواب شما میایین بیرون و مثلا میرین تو آشپزخونه یا تو پذیرایی میشینین، اینجا دیگه وارد لایه ظاهری، لایه های بعدی زندگی میشین. لایه خود میاد بالاتر، لایه ظاهریه. این دیگه این تعابیر از خود ایشونه ها، یعنی لایه ها رو قشنگ لایه لایه برامون باز کردن، قشنگ باز کردن همه متوجه بشن. و اونجا وقتی تو پذیرایی آشپزخونه اینا، اونجا دیگه اسم کوچیک نداریم. و مثلا ایشون خودشون تو خونه همسرشون اصلا صدا نمیزنن، مثلا میگه های یه چای برده بیار، های چای شام من چی شد دیگه. خیلی خیلی بخواد ایجاد صمیمیت بکنه، مثلا میگه منزل جان این عمامه من کجاست. اینجوریه. حالا انتظار نداریم شما دیگه با تا این اندازه به این اندازه هم بخواین پایبند ارزش ها باشین، ولی حداقل همدیگه رو به اسم فامیلی که دیگه میتونین صدا بزنین. حتی عادت کنین تو لایه اول زندگی و توی رخت خواب هم کم کم اینو برای خودتون جا بندازین که دیگه اونجا هم از اسم فامیل استفاده کنین. یعنی انقدر بگین عادت بشه براتون. باور کنین خود علمای اسلام این چیزها رعایت میکنن، که حالا ما خیلی وارد دیالوگ های اونا نمیشیم، یه خود مثبت 18 میده نمیخوایم بشیم دیگه. خلاصه حواستون باشه، آیت الله علم الهدی دیگه زوم کردن که زن و شوهرها تو خونه چی میگن، چی میشنوند، چیکار میکنن اینا. خیلی ممنونم جناب علم الهدی، من خیلی تشکر میکنم. ما راهنمودهای شما رو ابلاغ کردیم دیگه. ما وظیفمونه اینجا راهنمودهای شما هر چی میگی سریع بهم ابلاغ کنی. حتما همه رعایت میکنن، ما که حتما رعایت میکنیم، ایشالله بقیه هم رعایت میکنن. خیلی ممنونم، مرسی که حواستون به همه لایه 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 های زندگی خصوصی و عمومی ما هست.
آرامش جانم کی مثل تو میشد که دلم را به رو باید دیوانه شد، این قلب من از برق نگاهت، چشمان تو تا صبح چه غزل ها به سرایت. آرامش جانم با پلک زدنت می شود ای تون زربا، بازی نکنم قد تو با روح و روانم، عمریست که اسم تو شده ورد زبانم، ای مرهم جانم، قلب مرا میکشی از سینه من بیرون، برق نگاهت به خدا کرد مرا افسون، لیلی من باش که دیگر شده ام مجنون، قلب مرا میکشی از سینه من بیرون، برق نگاهت به خدا کرد مرا افسون، لیلی من باش که دیگر شده ام مجنون.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبری پیش رویگاه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، اعلام مذاکرات وین به عنوان عامل گرانی ها در کشور از سوی آیت الله خاتمی و نظر ناظران، که حقیقتا به نظر میاد حضرت آیت الله با اصحاب کهف رفته بوده تو غار، تازه از خواب بلند شده داره نظر میده. اعلام خودداری 11 تن از بازپرداخت 90 هزار میلیارد تومان وام دریافت شده از سیستم بانکی کشور، با نظر کارشناسان که به خدا اینا 12 تن بودن، یکی ازشون کم کردن یه وقت توهین به مقدسات نشه. و انجام یک پولشویی 32 میلیارد تومانی با حساب یک کودک 4 ساله در ایران، با نظر ناظران که اینکه امام میگفت سربازان من تو گهواره هستن همینه، و تا تحقق شعار هر نوزاد یک اختلاسگر یه یا علی بیشتر نمونده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهانگاه هم قناری.
با سلام، رئیس کل دادگستری کرمانشاه گفت جایی که مسجد هست کلانتری باید بیکار باشد و حتی وجود نداشته باشد. در این باره یکی از کارشناسان آماردارای کشور به خبرنگاری ما گفت بنابر آمارهای گرفته شده، تعداد بالایی از مراجعین به مساجد را حاضرین در مراسم ختم، سوم، هفتم، چهلم و سالگرد و همچنین مشتاقان دیدار با سرویس بهداشتی تشکیل میدن و خدایش هم همیشه حضور پرشوری را خصوصا در پایگاه های بسیج مساجد مشاهده میکنیم. در این رابطه یکی از فعالان عرصه خلاف کشور نیز ضمن استقبال از این صحبت رئیس کل دادگستری کرمانشاه گفت ما خلافکارها به شدت با اینکه پس از دستگیری به مسجد منتقل شده در آنجا آب توبه روی سر و کله امام بریزن موافق هستیم. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همون گونه که در بخش‌های پیشگاهی خبر به اطلاعتان رسید، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضاگاه سپاه گفته در هوافضا در گذشته برخی فرماندهان گرایشاتی داشتند در حوزه هوایی و هواپیماها. حضرت آقا به ما فرمودند این موضوع را خیلی دنبال نکنید، این مأموریت ارتش است، شما بچسبید به موشکی و اخیراً هم پهپاد. قصد داشتیم در این گاه خبری میزگاه این سردارگاه نقطه زن باشیم، اما دقایقی پیش مطلع شدیم ایشان به دلایلی امکان حضور در این گفتگوی تلفنی را ندارند، که این اتفاق از عزم راسخ ما برای باز کردن ابواب این سخنان نکاست و در این گاه تماسی داریم با برادر گمنام از خوبای عرصه پشت پرده و از آگاهان امنیتی موشکیاتی پهپادیاتی تا برامون از عزم سپاه برای چسبیدن به موشک‌ها و پهپادها بگن. گمنام جان، تماس شما برقراره. سلام.
مادر چسب پهن بیار.
ها؟
چسب یه سانتی به درد نمیخوره که آخه.
برادر گمنام، صدای منو داری؟
چسب آکواریوم کم گرفتی ها. اینجوری نمیشه.
چه خبره اونجا بابا گمنام؟
دو قلو. خوبه. ها؟ خوبه، بیار. چند تا بسته ازشون بیار. دو قلو.
داری شدی ما گمنام. هوی.
نه نه نه.
هوی گمنام.
چسب چوبه که. گمنام. کار نمیکن. بیار ولی بیار. اون چسب چوبم بیارم. بله بله همه اون چسبا رو بیاره.
فهمیدم چی کار کنم. الان جواب میده. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر
توپ تانک فش فشه. خبزی دیگه نه. اشتار امنیتی مورد مشکوک پیدا شده برادرها.
گفتم جواب میده. این گمنام نیست که این چیزا هست. الو گمنام ما قاطی نکن با منم اکبرم میکروفون طلا. الو الو
تلفن وصل شده بود.
آره با
اصلا متوجه نشده ای کلمه های مشکوک رو شما میگفتی.
آره دیدم حواست نیست گفتم این چیزی بگم به گوش بشی دیگه گمنام.
آخ شما این چیزا رو از کجا بلدی؟
اینا رو اینا تو اینترنت سرچ کردم دیگه. گفتم ببینم این چی روی تو چی اثر داره. حالا ولش کن. گمنام میگم داشتی چیکار میکردی و منتقل شدی به معاونت چسب؟
نه خیر نه ما معاونت چسب نداریم.
آها.
شما کاری داری که زنگ زدی؟
آره دیگه ما راستش دیدیم سردار حاجی زاده گفته که آقاشون
بله.
بهشون گفته بچسبید به موشک و پهباد.
بله.
میخواستیم برامون توضیح بدی که چه خبره داستان چی؟
آه چقدر جالب. اتفاقا سردار با وزارت تماس گرفتن برای کمک توی پروژهشون. ما هم مأمور شدیم که بیایم کمکشون کنیم دیگه.
واقعا؟
بله بله.
گمنام میشه بگی اول که تلفن وصل شد داشتی چیکار میکردی؟ الان
ما داشتیم این چسبهای مختلف رو امتحان میکردیم تا برای برادرها صحبتهای آقا رو قشنگ رمزگشایی کنیم بفهمن منظور ایشان که میگن به موشکی بچسبید چیه؟
مگه منظوری خاصی داشتن ایشون گفته بچسبید دیگه؟
نه خب ببینید چسبیدن وقتی از دهان مبارک آقا در بیایه یه معانی متعالی دیگه ای داره.
میشه ما رو هم متعالی بکنی با این معانی لطفا؟
ببینید بعضی از برادران ما وقتی صحبت های ایشان رو شنیدن فکر کردن منظور اینه که واقعا باید برن بچسبن به موشک ها. انقدر که این برادران جان برکف و فدایی رهبرن.
آخه الهی
بله.
یعنی فیزیکی رفته بودن چسبیده بودن به موشک گمنام؟
بله دقیقا. حتی چند تا از برادرهای که طرحی رو ارائه دادن که روی هر موشک یک جاسپاهی تبلیه بکنی.
نه جان من راست میگی یا اسکلم کردی گمنام؟
نه خیر دروغم چیه؟ اصلا گفته شده که یک سپاهی خوب سپاهی چسبیده یه.
آخه چی بشه آخه گمنام؟ یعنی
ببینید سپاهی کاری به اینه که چی بشه نداره که هرچی آقا بگه انجام میده. انشالله تعالی بعدن در بهشت برین میفهمه که حکمت چی بوده ده.
از اون لحظ گمنام بله. ولی سوالی که پیش میاد اینه که تازه اینجوری شما چسبیدید به موشک از ترس آمریکا هواپیمای مسافربری خودی رو زدید چه؟
نه ببینید اون مورد متفاوت بود. اون چسبش مشکل داشت و طبق تحقیقات ما اون ماجرا تقصیر سازنده چسبی بود که در اون پدافند بکن رفته بود که طبیعتا مشخصه اون چسب هم ساخته آمریکا و اسرائیل و عربستان و
کار مشترکی از همه اینا بوده. یعنی
بله ظاهرا هر کسی یه گوشه کار رو گرفته بوده دیگه برای ساخت اون چسب.
گمنام هلاکتم.
بله چرا چیزی شده؟
نه همینجوری کلن هلاکتم. یعنی خیلی خوبی تو
قربان شما. اتفاقا اینجا همه برادرای سپاهی هم از حضور بنده استقبال کردن. تواضع دارن انتقالی بگیرن بیان پیششون اینجا.
ولی کله ولی
بله.
گمنام حالا که میگی انقدر در زمینه مطالعات چسبی پیشرفت داشتین این چسبا به درد دیگه هم میخوره آیا؟
بله بله اتفاقا ما داریم روی طرح مبارزه با تظاهرات و اعتراضات خیابانی با چسب کار میکنیم. اتفاقا همین امروز صبح هم مانور داشتیم در وزارت.
جان من بل. یعنی چی باید با چسب میخواییم با تظاهرات مقابله کنیم؟
بله.
چطوری میشه؟
خب اینطوری که سریع برادرو میرن در و دیوار و درخت و همه چی رو در منطقه شورش چسبی میکنن. بعد اختشاشگران به هر چی برخورد کنن همونجا چسبی میشن گیر میفتن تا ما برسیم دیگه.
آخه باید گمنام این عین عنکبوت میشین که اسپایدرمن.
این
طرح الان نهایی شده گمنام. این یکی
یکم دیگه کار داره.
این صدای
برادران بعد از مانور همونطوری که میشنوید
صدای بیل و کلنگ زدن. این شروع کردن
خب این برادرانی که در این مانور نقش اختشاشگر رو ایفا میکردن اینا چسبیدن به در و دیوار جدا نمیشن. اینا داریم با بیل و کلنگ جداشون میکنیم. برادر
مانورم خوب جواب داده مسی. گفتم خسته نباشی. یا خدا. بله. با تشکر از همراهی، صبر و تحمل شما برای شنیدن این گفتگو، این گاه خبری را با سخنی از توف میرزا چسب و دوله سپاه و دینی به پایان میبریم که در اواخر عمر خود گفت: خدا که یه پولی به ما نداد، کاش یه عقلی به بعضیا میداد. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
دستم به دامن تو، دستم ریدیو دیگه نبینم، سر دمایی هدایی جمع آقا جمع نان ویتریش آب گوشت بز باش بیارزه به جای این حرف و به فکر سان فرانسیسکو باش. یکی واکسی اون یکی اکاس همشیره تو کافه میخونم آزاده ایشون هم عقاسه. شما کجا بودید آقا؟ برا پاچت این چرا خیصه؟ اوله غمن میز رئیس اینتلیجنس سرویسه. سر دوستری تو پوزه یه پلنگه، زن شیرنی مثل یه بچه معصوم و قشنگه. حرفای اول قاسم وایس در دواخونه رو بس. این حسن موسا که جدی جدی خوره افشنگه. جنگ ممسنی جنگ کازرون خوشون دشمن تو راه تهرون. تو آخر آبروی منو میبری قاسم توی برمه. انگلیسکا آغازی رو بازارچه با ما تماس گرفتم. کار آشپز خونه کدوم دسته از این سلطنه بود؟ بیشاق هنی ما یه نسترن من
خب دوستان، هممون میدونیم که بحث آزار جنسی و آسیب رسوندن به خانم‌ها در شکل‌های مختلفش تو همه دنیا متأسفانه هست، یعنی کم و زیاد داره ولی هست. این از این، یعنی نیاییم بگیم که همه خوبن ما فقط بدیم. اما خب تو جامعه‌ای که فرهنگش اصلا به صورت ریشه‌ای مرد سالارانه است و هنوزم کم نیستن دوستایی که خب کف همون جامعه در ایران خیلی به مرد بودن خودشون مینازن و همچه خودشونو جنس برتر میدونن، این ماجرا شاید بغرنج‌تر باشه. حالا شاید هم یه سری ها تو حرف و نظریه پردازی چیز دیگه‌ای بگن، ولی وقتی پای عمل میرسه و مثلا چه میدونم خانومشون میخواد بره درس بخونه یا کار کنه یا خارج از کشور مسافرت کنه، یهو اون موجود کریه ضد زن درونشون فعال میشه که آه یادت باشه من مردم. حالا این بحثا یه طرف، بحث مزاحمت و آزار و حالا بدتر از اون تجاوز دیگه خیلی جدی‌تره و متاسفانه هنوزم سکه رایج بازار به نظر میاد. یعنی واقعا کدوم خانم ایرانیه که از خونه بیرون اومده باشه و به اشکال مختلف طعم مزاحمت رو نچشیده باشه؟ یا مثلا اون مردی که فکر میکنه خیلی تیز و زرنگه و همچی احساس بانمک بودنم میکنه و اینا، یه متلکی حرف زشتی چیزی بارش نکرده باشه. حالا اینا رو هم بذاریم کنار، یه طرف دیگه ماجرا هم برمیگرده به معاشرت‌های بین زن و مرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میبینی توی یه مهمونی یه خانمی نشسته داره واسه خودش از بودن در جمع مصاحبت با دیگران لذت میبره، بعد یکی از ذکور ماجرا که حالا مثلا سرش هم احتمالا یکم گرمه از این خانمه خوشش میاد، میره سر حرفو باز میکنه، وسط حرفاش هم مثلا حالا یه پیشنهادکی پرتاب میکنه ببینه چی میشه، خانمم محترمانه میگه نه. تا اینجا همه چی درسته. اگه همون رفیقمون سر چیزو کچ کنه بره سراغ حالا نفر بعدی یا به کار خودش برسه، به نظر ما کارش مشکلی نداشته، سوالی کرده نشنیده رفته، آرزوی موفقیت هم براش داریم، تلاشش رو باید بکنه دیگه، جوونه دیگه، دل داره، چون کلا همه جوونا تلاش میکنن دیگه، حالا چه خانوما چه آقایون فرق نمیکنه. اما حالا اگه همین رفیقمون نفهمه نه یعنی نه و شروع کنه به اصرار و ابرام، اونجا ماجرا بیخ پیدا میکنه، میره تو دستبندی آزار رسانی. به همین راحتی. حالا ما تازه یه سری جوان آریایی دوچار بحران خودخوشتی بینی داریم که تا نمیشنون شاکی هم میشن، میگن من همونم که همیشه از بچگی تو محل و دانشگاه و تو مهمونی و سر کار و اینا سرم دعوا بوده. یعنی چی که نه؟ یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هم تهش بدهکار میشی به رفیقمون که بهش گفتی نه؟ چرا؟ چون اصولا خیلی از مادران ما مردان ایرانی رو یه جوری بارا بردن که احساس همون چی چیز طلایی بودن رو با خودمون حمل میکنیم از همون دوران طفولیت. بله، در نهایت خب اینو باید گفت که متاسفانه سیستم آموزشی تو ایران که هیچ، شما یعنی 12 سال درس میخونی تو مدرسه، از چه از هسته اتم سر در میاری، ولی بهت 2 کلوم یاد نمیدن که باید با خانومات چه جوری برخورد کنی. ماشاءالله هممون هم که از نوزادی کلا جدا سازی میشیم، مردا این ور زنا اون ور. اصلا تا قبل دانشگاه شما به عنوان یک پسر اگه خواهر نداشته باشی، تو فامیلتون هم حالا دختر زیادی نباشه، اصولا خیلی درکی از جنس مخالف پیدا نمی‌کنی. و واسه همینه که خیلی اصلا انگیزشون تو ایران از دانشگاه رفتن اینه که برن دخترا رو از نزدیک ببینن چه شکلی هن. خب تو خیلی از خانواده ها متاسفانه خیلی این اولویت نیست که بیایم به بچه‌مون، به پسرمون، به دخترمون به یاد بدیم، آقا به پسرمون بگیم آقا تو با یه دختر خانم باید چجوری حرف بزنی و بالعکس چجوری باش دوست باشی، مرزت چیه، چیا رو باید بگی، چیا رو نباید بگی، و اصولا احترام رو، احترام متقابل و خصوصا احترام به خانم ها رو یاد بگیری بعد بری سمت خانم ها. بنابراین از این دید اصولا کل جامعه ایرانی قربانی این فرهنگ میشه گفت و ما هممون باید به نظرم تلاش کنیم درستش کنیم. راستش اصلا بابا گور بابایی نمیدونم این حکومت و اون حکومت و دیگه از اونا که دیگه هیچ توقعی نیست که، توقعی واقعا دیگه نمیدونیم، ما میدونیم دیگه سر و تش از اول تا آخر تا اول شمر میدونیم. ما مردمیم که باید از هم یاد بگیریم، به هم یاد بدیم و هم دیگر رو تصحیح کنیم. تمام.
این سیاهی بد یه چراغ زنبوریه، لحظه یه رهایی ما پس چرا اینجوریه، نمیدونی مگه امشب تو کوچه عروسیه، این دیوار زنون مردونه پس کار کیه، نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر، در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مرد این و زن اون و وسط پرده های گم شده در هجوم باد، چرا داماد نمیتونه از عروس بوسه بخواد، دست مهمونا تفنگ دست بچه ها بشنگ، توی مهمون خونه هم بارون دیگه بند نمیاد، نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر، در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و
توجه توجه قابل توجه کلیه نرینه های گرامی، با توجه به اوجگیری جنبش مذبوحانه و ضد مرد نعینی نه که جسارت به فرهنگ غنی ایرانی و ساحت مقدس مردان این سرزمین است، در نظر داریم کلاس های توجیهی و آموزشی ویژه‌ای در جهت مقابله با این حرکت ایزایی برای تضعیف جایگاه رفیع مردانگی برگزار نماییم. دوره آموزشی نعشناسی بانوان زیر نظر مرد مردان سالار جان استاد نعنفهم آزارمندیان. در این دوره ها نرینه های گرامی با مفاهیم مستتر در نه بانوان آشنا شده و به صورت انقلابی و بدون نگرانی و احساس ضعف مدیریت رابطه را در دست می گیرند. سرفصل‌های دوره آموزشی نشناسی بانوان عبارتند از نه یعنی آره، نه یعنی گیر بده و اصرار کن، نه یعنی دارم اشوه میام، نه یعنی هرچی شما بفرمایید آقایی، و دوره پیشرفته و ضربتی نه و نکمه. نرینه های گرامی، با شرکت در این دوره ها دیگر نگران نشنیدن از بانوان نباشید. همین امروز ثبت نام کنید و از زندگی و روابط خود به عنوان یک مرد ایرانی بدون نگرانی و دغدغه از نشنیدن لذت ببرید. زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. آره.
دکتر اومدی؟
بله.
دکتر یه سوال بپرسم.
چیه؟ چی میخوای بپرسی؟
دکتر میگم شما نماز جمعه میری؟
این چه سوالیه؟ متوجه نمیشم.
دکتر میخوام اگه نماز جمعه رفتی چند تا درو گشاد هم برای من بگی.
متوجه نمیشم عزیزم. درو گشاد دیگه چی؟
دکتر بی ادبی نباشه. آقای زرقامی گفت توی نماز جمعه یه دست فروشایی هستن که شورت دو طرف بزرگ میارن. از اونا میخوام که برای نسبت شما از هر دو طرف هواخور داشته باشم.
از دست تو. من نماز جمعه نمیرم عزیز من. حالا دراز بکش من آمپولتو بزنم.
دکتر نمیگم برو نماز جمعه که، میگم برو برام شورت درو بزرگ بخر از اونجا، از اونایی که زرقامی میخره. جبران میکنم دکتر.
اگه گذرم افتاد برات میخرم.
دکتر میدونی چرا دست فروشای نماز جمعه همیشه شورتای دو طرف گشاد میارن؟ اگه گفتی دکتر.
نه خیر عزیزم، نمیدونم و نمیخوام هم که بدونم. دراز بکش وقت منو نه.
باشه بیا بیا بزن. تا یه ذره بحث سیاسی میشه سری جا میزنی دکتر.
آفر این چیزا که میگی چرا ربطی به بحث سیاسی داره عزیزم؟
یادش کن دکتر، از خودت بگو. شما خودت از کجا شورت میخری دکتر؟ سایز چند درستی؟
یعنی چی عجیبه ها؟ به شما چه ارتباطی داره عزیز من؟
دکتر غریبی نکن، دکتر بیمار به هم محرم.
یعنی چی؟
بعدش هم شورت خیلی مهمه دکتر، سر و نخ خیلی از مشکلات مملکت رو بگیری تهش میرسی به شورت.
از دست تو. منو نخندون آمپولتو بزنم. شکل کن عزیز من.
دکتر دقت کن دستت خط نخوره ها. همین یه باستان رو دارم ها، دقت کن.
خیلی تموم شد. حالا استراحت کن عزیز من.
دکتر یه سوال دیگه. تو این که آقای زرقامی گفت تو نماز جمعه شورت های دو رو بزرگ میفروشن، یعنی شورت یه رو بزرگ هم داریم؟
بگیر به خواب، انقدر حرف نزن دیوانم کردی.
مثلا یه ورش گشاد باشه یه ورش تنگ باشه.
باید برم عزیزم کار دارم، استراحت
دکتر نگران نباش، تازه میشی مثل ما. به قول شاعر همین دیوانگی هم عالمی دارد. دکتر نرو، سوال پرسیدم ناسلامتی. نمیدونی خب بگو نمیدونم دکتر. من هر دو بر بزرگ میخوام ها، نری یه رو بزرگ یه رو کوچیک بگیری. سایز خودت زرقامی بگیر برام دکتر، جبران میکنم برات دکتر.
من آنم که بر تابوس میخواست، ولی خب جور هندوستان به ما به ما.
خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسرا، شنیدین میگن دنیا هر روزش درس جدیده؟ من به این حرف ایمان دارم، ولی این هفته دیگه ایمانم به این حرف 100 برابر شد. چرا؟ چون حرفای امام جمعه اصفهانو شنیدم. چی گفته؟ جناب حجت الاسلام سید ابوالحسن مهدوی که همون امام جمعه اصفهان باشه، جمعه گذشته تو خطبه های نماز جمعه گفته بود ماساژ جنس مخالف و استخر مختلط دارای فساد و منکر است، لذا اسلام با آن مخالفت دارد. نه باورتون میشه؟ یعنی ما تا حالا تو این کشور آدمایی رو داشتیم که فکر میکردن ماساژ جنس مخالف و استخر مختلط تو اسلام مشکلی نداره؟ یعنی میخوام بگم اینجور آدم های مقید به اسلامی هم داشتیم؟ نمیدونم، حتی شنیدم من یه سری گروه تلگرامی و این حرفا هست، میگن مثلا ماساژ ول منظورشون چیز دیگه است، ولی دیگه در این حد که پاش به منبر مقدس نماز جمعه به افق اصفهان هم کشیده بشه عجیبه نیست؟ نمیدونم، شاید آمار گرفتن دیدن اعضای اون کانال تلگرامی ها مثلا همگی از نماز جمعه میان، چون تو اون کانال ها میگن برای اینکه ماساژتون مثلا حلال بشه و یه وقت مثلا به گناه نیفتیم و بین ماساژ دهنده و ماساژ گیرنده معصیتی رد و بدل نشه، یه وقت یه صیغه هم قبلش میخونیم، اونم نه به قصد قربت که فقط به قصد ماساژ. حالا دیگه نمیدونم به هر حال چیه ماجرا، چی جوریه اوضاع دیگه واقعا. ولی واقعا چرا امام جمعه اصفهان بعد بیاد بگه ماساژ جنس مخالف و استخر مختلط داره فساد و منکر، نمیدونم اسلام باهاش مخالفت داره؟ من نمیدونم، نکنه دوتا اسلام داریم ما خبر نداریم؟ اگر مایی که تو عمرمونم نماز جمعه نرفتیم خبر داریم ماساژ توسط جنس مخالف و استقر مختلط تو اسلام چه حکمی داره دیگه؟ تازه اینا هیچ، اینم خبر داریم که وقتی یه خانومی مثلا چند دقیقه یه جایی مثلا روی صندلی نشسته بعد بلند میشه، یه آقا نباید بلافاصله بره اونجا بشینه، چون محل مورد نظر توسط نقطه مورد نظر از بدن خانم لمس شده، گرمای بدن اون خانم هنوز روی صندلی هست، پس آقا باید چند دقیقه صبر کنه تا صندلی سرد بشه بعد بشینه، یه بار به گناه کشیده نشه. اون وقت یه مش آدم نماز جمعه برو اونم تو اصفهان این چیزا رو خبر ندارن؟ حجت الاسلام مهدوی باید بیاد براشون موضوع روشن کنه؟ واقعا عجیبه آقا، واقعا غریبه خانم، من نمیدونم چرا اینا باید اینا رو باید بیان تو نماز جمعه بگن، ولی مایی که مثلا نماز جمعه نمیری من بلد باشیم اینا رو؟ واقعا زندگی هر روزش درس نیست؟ هستا سوت کنم.
سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه، سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه، چشمای سیاه دل برام آخر بلای جانه، زلفای سیاه تیلی جان مجنون کشیده شانه، رنگ عاشقانه شغانه، رنگ زرشک جانه، خمخانه چشمون تو، چشمون تو مستی هر ترانه.
دوستان، تو خبرها اومده بود که یه عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفته اگر طلبه از کنج حجره‌ها و حوزه‌ها به متن جامعه سفر نکند و از متن جامعه دوباره به کنج دانش و حوزه‌ها برنگردد و دوباره خود را باز تنظیم نکند، در یکی از این دو مقطع فسیل شده و دچار روزمرگی و پوسیدگی می شود و این یک نکته درس آموز است. خیلی جملات جالبی بود و با توجه به اینکه خیلی تخصصیان این موضوعات، گفتیم به کارشناس بیضوی، یعنی چیز حوزویمون، یعنی حاجی اندلمومنین بزرگ زنگ بزنیم ببینیم ایشون نظرشون چیه در این باره. گرفتی شهرام؟ آره. حاج آقا صدای بندر دارید؟ سلام علی.
بله بله، شما هم برو ببینمون.
حل.
با شما هم هستم، همگی با هم برادران طلبه.
حل.
با دستور من بدو بدو میرید به اون ور حیات یعنی بطنه جمعه و بدو بدو برمیگرده این ور حیات یعنی کنج حوزه.
ای.
آماده؟
الو
برو بیا 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 بیا
حاجی
حالا دوباره برو همه همه
حاجی چی کار میکنی؟ الو بابا ما پشت خطیم. الو حاجی
خب همه این بر باشت. برادر عبدالله برادر عبدالله، ببرین برادران رو یه دور آب بده بخورن سیراب شن تا ما جواب این تلفن مزاحم اسرائیلی رو بدیم.
ممنونم حاجی، خیلی من بابا ما قرار گذاشتیم با شما دیگه.
ملعون،
من نمیفهم،
من همیشه به تلفن میگه کار دارم، نه اینکه به کار بگه تلفن دارم.
عجب عجب، الان داشتی کار میکردی حاجی؟ یعنی
معلومه که داشتیم تدریس میکردیم.
حاجی شما تو حوزه تربیت بدنی درس میدی؟
معلومه که تربیت بدنی درس میدیم. کار ما تربیت روحانی، بدنی، قلمی، دونهی، گرمی، هر همه چیه دیگه. عجب
حاجی، اون حرفای اون حاج خانومو که گفتم بهتون دیدی فرستادن؟ من نظرتون در مورد همونا میخواستیم دیگه.
احسنت به اون حاج خانم و لعنت خدا بر تو و باقی کفار.
بابا تو هم که حالا از هر فرصتی استفاده کن یه فوش به ما بده. آجا
خاطره توابشم.
بله متوجه.
مستحب که مؤمن در هر ثانیه به کفار فوش بده، اصلا توف کنه تو صورتش.
خیلی خوب، حالا باشد حاجی، الان یعنی شما فسیل شدی؟
خجالت بکش ملعون، حکم جهاد اکبر میدیم، برادرها بیان فسیل کبابت بکنن.
بابا خود این حاج خانومه گفته بودی که اگه طلبه ها نرن تو سطح جامعه برنگردن به حوزه فسیل میشن.
بله، ما که همش در رفت و آمدیم. تازه خدای نکرده فسیل هم بشیم، ما یک فسیل آبدار جذاب تو دل برو میشیم.
آره فکر کنم دایناسور هم همین فکر رو میکردن.
بله.
حالا خب حاجی یه ذره بازش کن برام ببینیم چجوریه.
خجالت بکش ملعون.
چرا
باز بکنیم؟
بابا میگم این حرفای این حاج خانومه رو باز کن ببینیم چی بوده منظورش.
اصلا چیزی که در سنت سفارش شده اینه که روحانی جماعت باید برای اینکه فسیل نشه در زندگی به صورت رفت و آمد باشه و یک جا نمانه.
خب آخه ببین، به همه معمولا میگن فقط برید جلو پیشرفت کنید، ولی شماها ظاهرا باید هی برید جلو هی دوباره برگردید عقب. این سخت نیست حاجی؟
معلومه که سخته. اصلا همه سختی های عالم مال قشره مظلوم روحانیت.
آخه الهی. بله. الان شما داشتی چی کار میکردی؟ داشتی الان به طلبه ها همین درس رفت آمد میدادی حاجی؟
بله دیگه، همین کار رو میکرد. اصلا یکی از تمرینهای اصلی ما اینه که اینا هی برن هی بیان، هی برن هی بیان، تا این مسئله ملکه ذهنشون بشه.
عجب.
برادر عبدالله چرا اونا دارن اونجا عمام بازی میکنن؟
چی کار میکنن؟ چی شو؟ یعنی حاجی عمام بازی چیه دیگه؟
یک دقیقه که ما از این طلاب شیطان و بازیگوش چشم برمیداریم، میبینیم رفتن گوشه حیات دارن با عمامه گل کوچیک بازی میکنن. برادر عبدالله
آها، عمام بازی یعنی گل کوچیک با عمامه. چیانه
برادر عبدالله، اون لباس سیاه که دادیم پوشیدی برای وفاته، نه برای این که بری بشی مرد سیاه پوش میدان یا همون داور.
نگاه کن
کارت زردم داره میدون.
حاجی دست شما درد نکنه. میگم شما برو بعد از مسابقه از طلاب تست دوپینگ هم بگیر دیگه. برها
این تست دوپینگ رو از کجا میگیرن؟
تست دوپینگ رو از چیز میگه، از جیش میگیرن.
بی تربیت ملعون اسرائیلی.
حاجی خب به من چه روش تستش اینه دیگه، فوش میده. با حالا شما هم میخوای برو چه میدونم از شماره دوشون بگیر، گرفتاری شدی ما. بریم آقا، بریم تا حاجی حکم جهاد نداده برامون. درسته که هی غرق میشیم در خستگی ها و روزمرگی های تموم نشدنی روزگار و یه چیزایی رو یادمون میره، ولی این حقیقته که زندگی ما بین هزاران سلام و خداحافظی محصور شده و فاصله بین این سلام ها و خداحافظی ها رو فقط انتظار و صبر که میتونه پر کنه. قیصر امینپور میگه خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری، شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری، لحظه های کاغذی را روز و شب تکرار کردن، خاطرات بایگانی، زندگی های اداری، آفتاب زرد و غمگین، پله های رو به پایین، سقف های سرد و سنگین، آسمان های اجاری، با نگاهی سرشکسته، چشم هایی پینه بسته، خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری، صندلی های خمیده، میز های صف کشیده، خنده های لب پریده، گریه های اختیاری، عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی، پرسه های بیخیالی، نیمکت های خماری، رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم، شنبه های بیپناهی، جمعه های بیقراری، عاقبت پروندم را با غبار آرزوها، خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری. روی میز خالی من، صفحه باز حوادث، در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری.
آخر دفتر بدون تو میشن لحظه ها سخت‌تر، خاطره ها همشون سوختن و رفتن، سوختن و رفتن، سوختن و رفتن. دوباره بدون تو تنها نشستم، نخوردن و کامل شات بدی دستم، من دیگه از همه آدم و خستم، این آدم و پستن، این آدم و پستم. بگو چرا رفتی، بگو چرا نیستی پیش من، بگو چرا رفتی، کردی عشقمون رو ریشه کن، رسیدیم به انتهای راه نیستیم پیشم. بگو چرا، چی شد، بگو بارم نمیشه، نه کجا رفتی، بگو چرا رفتی، بگو چرا مستی، بگو چرا درا رو بستی، بگو کجا رفتی، بگو چرا رفتی، بگو چرا ساده نیست. من میرم، من میرم، من میرم، من دیدم این عشق تو چشات جدیدم، من میگم، من میگم، من میگم، از این حس عجیبی که بهش رسیدم. بگو چرا مستی، بگو چرا درا رو بستی، بگو کجا رفتی، بگو
روز خوبی واسه گریه کردنه، روز خوبی برای شکستنه، با تو امروز توی خواب عاشقی، بهترین روز واسه جون سپردنه. دستم و بگیر بریم پشت افق، جایی که هیچ کسی جز ما نباشه. اگه دنیا تشنگه گریه ما، بریم اون جایی که دنیا نباشه. آره امروز روز خیلی خوبیه، هوا انگار که هوای مردنه. دستمو بگیر بریم تو عمق خواب، آخرین چاره ما خواب دیدنه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
به تو نامه می نویسم، به تو ای برادر من، به تو ای همیشه عاشق، ای امید و باور من، توی مظهر صداقت، توی دریای محبت، گرمی خورشید توی تاریکی و ظلمت. برات از سیاهی گفتم، گفتم از ابرای پاره، از زمین خشک و تشنه، آسمون بی ستاره.
به دینه